بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل استدلال مرحوم میرزای ناینی در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند رو مبنی بر صحت عبادت بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی ولو در حال علم و عمد مطرح کرد، اما اشکالی که وارد است به مدعای مرحوم میرزای ناینی یا پاسخی که میتوان به اشکال ایشون به مرحوم آخوند داد این است که سابقا و در بحث زد به تفصیل عرض کردیم که عدم امکان امتثال امر به طبیعت در ضمن فردی از افراد آن طبیعت به معنای خروج آن فرد از طبیعت مأمور به نیست. اینو سابقا به تفصیل گفتیم، برای اینکه آن چیزی که در مقام جعل مد نظر شارع قرار میگیرد و ملاک تعلق امر است به متعلق آن، مصلحتی است که در آن طبیعت موجود است. اینکه حالا مکلف قدرت بر امتثال این در ضمن فردی را دارد یا ندارد، اصلا در حین جعل مد نظر واقع نمی شود. اینکه مکلف خاص آیا می تواند این را در ضمن یک فردی امتثال کند یا نه، وگرنه باید بگیم طبیعت مأمور به تعداد افراد مکلفین متعدده، چون هر مکلفی ممکنه یه تعداد رو بتونه امتثال کنه، یه تعداد رو نتونه امتثال کنه. البته این اشکال از این جهت نداره که برای اینکه ما قائل به این هستیم که قضایای حقیقیه منحل می شود به تعداد مکلفین، یعنی هر مکلفی حکم مختص به خودش رو داره، اما اشکال عمدش اینه که همان گونه که عرض کردیم آن چیزی که هنگام جعل مد نظر قرار میگیرد تنها و تنها مصلحت موجود در متعلق است. وقتی متعلق مد نظر واقع شد، مصلحت موجود در آن تصدیق شد، اون وقت امر هم با آن تعلق میگیرد، با قصد نظر از این که حالا فلان مکلف میتونه اینو در ضمن 10 تا فرد امتثال کنه یا در ضمن 5 تا فرد امتثال کنه. اصلا اون افرادی که میتوان طبیعت را در ضمن آن امتثال کرد در حین جعل مد نظر نیستن. بله، یه چیزی هست سابقا باز این رو هم گفتیم که اگر به نحوی باشد در یک قضیه ای که هیچ یک از مکلفین قدرت اتیان هیچ یک از افراد طبیعت مأمور به را در هیچ زمانی نداشته باشد، اگر این طور باشد اون وقت جعل می شود لغو. شارع چنین امری را جعل نمی کند. اما اینکه جعل غایت نداشته باشد و لغو بشود یه چیزه، اینکه قدرت مکلف برای امتثال مأخوذ در متعلق امر شده باشد یه چیز دیگه است. قدرت مکلف برای امتثال مأخوذ در متعلق نیست، اما اگر عدم قدرت به نحوی باشد سبب لغویت جعل بشود، جعل از این جهت چون میشه فاقد القایت جعل صورت نخواهد گرفت. اما عرض کردیم که این لغویت لازم میاد وقتی هیچ کدام از مکلفین در هیچ زمانی هیچ فردی از افراد طبیعت متعلق امر را نتواند اتیان کند، اون وقت این میشه لغو، جعل میشه لغو در این صورت. اما اگر یه مکلف در یک زمان یکی از افرادش رو هم بتونه اتیان بکنه، از لغویت خارج میشه. این اشکال اول. مضافم بر این که چون مرحوم میرزا عینایی اصلا اشکالی که گرفته بود بر مرحوم آخوند بر همین مترتب کرده بود، مبناش این بود که مکلف اگر قدرت بر اتیان فردی را نداشته باشد، فاقد قدرت باشد، چه عقلن چه شرعن، اون فرد از افراد طبیعت مأمورون به نیست. مبنای ادعای مرحوم میرزا عینایی این بود. ما عرضمون این است که نخیر، اینطور نیست. اینکه فردی بخواد از افراد طبیعت مأمورون به باشد درش مدخلیت ندارد که این مکلف خاص آیا میتواند آن را به جا بیاورد یا قدرت بر انجام آن ندارد. اما اشکال بعدی این است که مرحوم میرزای نائینی خودش از کسانی است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است. حالا بعداً انشاءالله استدلالاتشون خواهد آمد. و این جواز رو هم مبتنی بر این کرده است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. چرا؟ برای اینکه ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی در خارج ترکیبی انضمامی است نه اتحادی، که بخشی از استدلالشون رو قبلا خدمتتون عرض کردیم. ایشون میگه ترکیب اینها در خارج ترکیب انضمامیه، ترکیب اتحادی نیست. اگر این مبنا رو بپذیریم، یعنی بر اساس مبنای مرحوم میرزای نائینی در جواز اجتماع امر و نهی، لازمش چیه این مبنا؟ لازمش این است که نماز در مکان غصبی منهی عنه نخواهد بود و منع شرعی به آن تعلق نخواهد گرفت. چرا؟ چون ما در خارج دو چیز داریم که ترکیب انضمامی دارن، یه نماز داریم یه غصب داریم، یه چیز نیست. ترکیب در اینجا ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی است. وقتی ترکیب انضمامی شد یعنی چی؟ یعنی دو وجود است، موجود واحد نیست، دو تاست. ما یه نماز داریم یه غصب داریم منضمن. بله، این دو موجود بینشون ملازمه برقرار خواهد بود، یعنی هر جا که شما نماز بخوانی در محل غصبی حتما غصب هم محقق است، اما نه در ضمن یک وجود، در ضمن دو وجودی که بینشون تلازم برقرار است. پس این که بین دو چیز ملازمه برقرار باشد که به تعبیر مرحوم میرزا عینایی فرمود اشاره به یکی بدون اشاره به دیگری ممکن نیست، این سبب نمیشه که نماز بشه دارای قبح فاعلی. چون ایشون میگفت این نماز دارای قبح فاعلی است، چون قصد قربت نمیشه باش کرد، قبح فاعلی داره قصد قربت باش نمیشه کرد. چرا؟ چون کسی که میخواد نماز بخواند میداند که داره مبغوض مولا رو به جا میاره. نه، اینطور نیست. این کسی که داره نماز میخونه دو تا کار داره میکنه طبق فرمایش مرحوم میرزا عینایی. یک کار نمیکنه، دو تا کار داره میکنه. یک، نماز میخونه، دو، قصد میکنه. یک کار نیست. اگه شما ترکیب و انضمام میدونستی پس این دو کاره، یک نماز، دو قصد. از حیث اینکه نماز میخواند هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد، از حیث اینکه قصد میکند هم قبح فعلی دارد هم قبح فاعلی دارد. اما قبح فعلی قصد ربطی به قبح فعلی نماز نداره. اینکه قصد قبیحه نماز رو قبیح نمی کنه. ما میخواییم در مورد نماز صحبت کنیم. این نمازی که این داره به جا میاره آیا حسن فاعلی دارد؟ بله. حسن فعلی هم دارد؟ بله. پس اشکالی نداره در قصد قربت، میشه قصد قربت کرد. میگید آقا یه ملازم دارد، ملازمش چیست؟ قصب است. اون قصب هم قبح فعلی دارد هم قبح فاعلی. میگیم اون بالا خودشه، چرا ربطی به نماز داره؟ اینا دوتا وجودن، یه وجود که نیست. قبح فعلی قصب حسن فعلی نماز رو از بین نمیبره. حسن فعلی نماز سر جاش. قبح فاعلی قصب هم قبح فاعلی نماز رو از بین، حسن فاعلی نماز رو از بین نمیبره. پس نماز هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، پس باید درست باشه.
والله اون معمول نمازی که تحت هیچ شرایطی این مردم هم نباشه، در مکان اصلی نباشه.
از کجا در آوردید؟ فرض بر این است که امر به صلات اطلاق دارد. اینجوری که شما میگی اطلاق ندارد. اگه اطلاق نداشته باشه که اصلا دیگه بحث نداریم. اگر شارع گفته باشد صل فی غیر المقصوب، چون اصلا بحث نداریم، اصلا اجتماع امر و نهی نیست که. فرض بر این است که صله اطلاق دارد، در اونجا داریم صحبت میکنیم. مرحوم آیت الله خویی هم همین اشکال دومی رو که ما عرض کردیم به این بیان بر کلام بر مدعای مرحوم میرزای ناینی وارد کرده. ایشون میفرماید که اگر فرض این باشه که بین نماز و قصب در خارج اتحادی نیست و ترکیب آنها انضمامی است، که مبنای مرحوم میرزای ناینی در عرض شود که جواز اجتماع امر و نهی همین است، اصلا مدعاشو بر همین بنا کرده. بنابراین ما در خارج دوتا وجود باید داشته باشیم، ترکیب انضمامی یعنی دو وجود دیگه. و از اونجایی که ایجاد و وجود متحدند، ایجاد و وجود در واقع دو تعبیر از شیء واحدند، وقتی که وجود شد متعدد لا محاله، ایجادم میشه چی؟ میشه متعدد. بنابراین مأمورم به وجودن و ایجادن مغایر است با منهیون عنه، برخلاف مدعای مرحوم میرزای ناینی که میفرمود وجودن و ایجادن یه چیزن. آقا این با حرف خودت سازگار نیست، خودت میگی ترکیب انضمامیه، اگه ترکیب انضمامی باشه چطور میشه وجودن و ایجادن یه چیز باشن؟ وقتی میشه وجودن و ایجادن یکی چیز باشن که ترکیب اتحادی باشد نه انضمامی. وقتی شما ترکیب و انضمامی میدانی یعنی قبول داری که اون چیزی که در خارج ایجاد میشه وجودن و ایجادن متعدده. بنابراین ایجاد مأمورم به هیچ قبحی نخواهد داشت، بلکه قبیح فقط ایجاد منهیون ان هست، که بنابر فرضی که ایشون دارد هم وجودن و هم ایجادن با مأمورم به مغایر است. در نتیجه هیچ منعی برای اینکه تقرب پیدا شود با این نماز به خداوند متعال وجود نخواهد داشت و حرف آخون باید تمام باشه. اما مرحوم آیت الله روحانی بر اطلاق کلام مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفته، فرموده این کلام درسته اما در برخی از موارد. ایشون میفرماید افعال یا مباشرتن متعلق اراده قرار می گیرن، که به اونها گفته میشه افعال ارادی، اون چیزی که در خارج الان محقق میشه یا خودش متعلق اراده مکلفه که بهش میگیم فعل ارادی، و یا اراده به سبب اونها تعلق میگیره که به اونها میگن افعال تولیدیه. مثلا میوه‌ای که روی درخت ایجاد شده الان خودش متعلق اراده من نبوده، سببش متعلق، سببش چه بوده؟ اینکه برم بذرشو در دل خاک بکارم، آبیاری کنم، شرایط رو مهیا کنم، موانع و همه رو از بین ببرم، در نهایت چه نتیجه‌ای بدهد؟ میوه ایجاد شود. من خود میوه، خود این میوه که الان در خارجه مستقیما متعلق اراده من نبوده، اون چیزی که متعلق اراده من بوده اسباب این بوده. فلذا به اینها میگن چی؟ افعال تولیدیه. بعد میفرماید در قسم اول، یعنی جایی که فعل ارادی باشد نه فعل تولیدی، درست مدعای مرحوم آیت الله خویی، چون صدور دو فعل با اراده واحد ممکن نیست، برای اینکه فرض بر این است که اراده به خود هر کدام از این دو فعل تعلق میگیرد و وقتی متعلق اراده متعدد شد حتما اراده هم باید متعدد باشد. شیء واحد دو متعلق نمیتونه داشته باشه، وقتی متعلق شد متعدد اراده هم باید متعدد باشد. این مبناش همون چیزیه که سابقا اگه یادتون باشه اون آقایونی که بودن در بحث مشتق من اصرار داشتم روی این، برخی البته قبول نداشتن، اما بنده اصرار داشتم که نسبت بین بیش از دو طرف امکان پذیر نیست، نسبت سه طرفه ما نداریم، نسبت الا ولابد بین دو طرفه، نمیتونیشو نه حداقل نداریم، فقط بین سه طرفه. بین سه چیز یه نسبت برقرار نیست، بین سه چیز سه نسبت برقراره، هر کدام دو به دو با هم نسبت دارن. شما نمیتونین بگی یه نسبت داریم این نسبت سه طرف است، نمیشه همچین چیزی. نسبت فقط دو طرف است. فلذا این نسبتی که برقرار میشود بین اراده کننده و بین متعلق اراده فقط دو طرف میتونه داشته باشه، متعلق و اراده کننده، مرید. سه طرفه نمیتونه باشه، نمیتونیم بگی یه اراده داریم دو تا متعلق، این امکان نداره. دو تا متعلق دو تا اراده میخواد. الان اینجا مرحوم آیت الله روحانی هم بر اساس همین مبنا میفرماید، میفرماید وقتی که متعلق اراده متعدد شد الا ولابد باید اراده هم متعدد بشه. چرا؟ برای اینکه این سبب ایجاد نسبت است بین مرید و متعلق اراده، نسبت هم بیش از دو طرف نمیتواند داشته باشد، یک طرفش که مریده، طرف دومش مراده. مراد اگر شد یه دونه این یه دونه نسبته، شد دو تا نسبته، دیگه یه نسبت نیست. اما در قسم دوم یعنی در افعال تولیدیه، مثال برای چی؟
در افعال ارادی که مثلا یک اراده باشه، یک
فعل
باشه، یا دو تا
متعلق باشه، مثلا شما با یه اراده دو تا نماز میتونید بخونی؟ چه فرق داره؟ هر چیزی با دو تا با یه دونه اراده دو تا کار میتونی بکنی در خارج؟ شما یه اراده کنی، با این یه اراده هم راه بری هم نه، هم بشنی، حالا در آن واحد که زده این نمیخواییم بگیم، هم راه بری هم به دیوار نگاه کنی، یه اراده است یا دو اراده است؟ با یه اراده دو کار میشه کرد؟ وقتی متعلق اراده متعدد شد اراده هم متعدد. حالا عرض میکنم، بعد میفرماید این حرف در افعال ارادی درست، اما در افعال تولیدی عرض کردیم اراده به چی تعلق میگیره؟ به سبب. نه به خود اون چیزی که در خارج ایجاد شده، به سبب تعلق میگیره. پس در اینجا امکان دارد دو فعل از اراده واحد محقق شه. چرا؟ برای اینکه سبب واحد میتواند دارای دو اثر باشد. متعلق اراده من چیه؟ اون اثره نیست، سبب است. سبب چیه؟ واحده. وقتی شد واحد، پس متعلق اراده من واحده، اراده من هم میشود واحد. اما سبب چند تا اثر داره؟ دو تا اثر داره. پس از اراده واحد که به سبب واحد تعلق گرفته دو اثر ایجاد می شود. حالا من عرض می کنم که این معنا، این می خواهیم بگیم این امکان نداره، فلزا مثال نداریم برش. ما حالا بعدا اشکال می خواهیم بگیریم که این
نیت فقط از باشتر درخت و برگ و میلو،
حالا به قول ایشون شما مثلا فقط بذر می کاری، اما می دانی بذر بکاری درختم درست میشه، برگم میاد، نمیدونم میوه هم میاد، سایه هم درست میشه، صد تا چیز دیگه هم با یه اراده به قول ایشون صد تا اثر در خارج ایجاد میشه.
در اونجا هم که اراده خیالی باشه، من کنم پندر آواز کنم، خب بیدونم در کنم باید بلنش
هم میدونم با اراده میکنم یه حرف دو حرفه. یعنی شما مقدمه رو اراده میکنی یا بدون اراده اتفاق میفته؟ یعنی اصلا راه رفتن رو اراده نمیکنی؟ اگه اراده نکنی قهریه، بی اختیار میری؟ چجوری راه میفتی پس؟ اون قهری میشه دیگه، نمیبرنش میشه قهری، میشه فعل غیر ارادی. اراده تبعی داری، بله اون اراده اصلیت باز کردن پنجره است، این مقدمه است، ارادهش میشه اراده تبعی، این درسته. اما اونم اراده است، اراده علاهده ایه، لذا ممکنه اراده کنی راه بری بیای تا دم پنجره پشیمون بشی، پنجره هم باز نکنی برگردی. اون یه اراده علاهده ایه. بنابراین سبب واحد اگر مرکب باشد به مجموع اجزاء خودش، چرا میگه اگر مرکب باشد؟ برای اینکه اگر بسیط باشد میگن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، پس دوتا اثر نمیتونه داشته باشه. اینو مرکب میکنه که بتونه بگه حالا که مرکب شد پس میتونه دوتا اثر داشته باشه. اما میگه این سبب واحدی که مرکب است به مجموع اجزای خودش یه اراده بهش تعلق میگیره، اون وقت میتونه در دو تا مسبب تأثیر بذاره در حالی که خودش با یه اراده ایجاد شده. در نتیجه اگر یکی از این دو مسبب محبوب باشد و دیگری مبغوض باشد، و فرض بر این است که مبغوض غلبه دارد بر محبوب، یعنی جهت چیز فساد غلبه دارد بر جهت صلاح و مصلحت، اون وقت جهت صدور مسبب محبوب می شود مبغوض. چرا؟ چون جهت صدورا واحده، اراده واحده. اراده واحد هم مبغوض رو ایجاد کرده هم محبوب رو ایجاد کرده، به نحو چی؟ به نحو تسبیبی، نه مباشری. مبغوض هم جهتش میچربد بر محبوب، پس اون جهت صدور میشه چی؟ میشه مبغوض. حالا که این طور است نمیشه با اون چیکار کرد؟ قصد قربت کرد، چون جهت مبغوضیت در این چربش دارد بر جهت محبوبیت. قصد قربت باش امکان پذیر نیست و قبح فاعلی در اینجا وجود داره. البته ایشون این مطلب رو فرموده ولی در نهایت کلام فرموده که بحث در ما نحن فیه در مورد چیه؟ در مورد نماز و قصب و اینهاست و اینها از افعال چی هستند؟ از افعال ارادی هستند، از افعال تصویبی نیستند. فلذا استدلال مرحوم آقای خویی در ما نحن فیه تمامه. ایشون فقط میخواست بگه که آقا اطلاق کلام آقای خویی درست نیست. در بعضی موارد میتونه امکان پذیر هست این حرف، راه داره حرف مرحوم ناینی، اما در ما نحن فیه استدلال آقای خویی تمامه و اشکال مرحوم ناینی وارد. من تو ذهنم نیست. نه، برای اینکه متعلق امر بحث سر این است، دو متعلق داریم مصداق واحد دارن، اصلا اجتماع امر و نهی در اینجاست دیگه. شما چهاری میتونید پیدا بکنید تسبیبی؟ نه، عمل عبادی تولید نیست. ایشون داره به قاعده‌ای که آقای خویی میگذاره به کلیت قاعده اشکال میگیره، میگه این قاعده کلیت ندارد، در بعضی موارد درسته، اما در ما نحن فیه از اون مواردی است که درسته. حالا ما میخواییم اشکال، پاسخ اشکال آقای روحانی رو بدیم و عرض بکنیم نه، فرقی بین افعال عرض شود تولیدی و مباشری نیست، بین افعال ارادی و افعال تسبیبی نیست. چرا؟ این سببی که شما میفرمایید، یعنی مرحوم آیت الله روحانی میفرماید، ممکن است سبب واحد باشد اما دو تا مسبب داشته باشد. این وحدتی که دارید در این سبب در نظر میگیرید وحدت حقیقی است یا وحدت اعتباری؟ اگر وحدت حقیقی است، واحد حقیقی بیش از یک مسبب نمیتواند داشته باشد. سببی که وحدت حقیقی دارد یک مسبب دارد، بیش از یک مسبب نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون الواحد لا یستر عنه الا الواحد. اگر منظورتون وحدت اعتباری است که در کلماتتون هم گذشت فرمودید مرکبی است که اراده واحد با آن تعلق گرفته، یعنی مرکب یعنی چی؟ یعنی من اعتبار وحدت کردم در آن. مثلا نماز یه مرکبه اما اعتبار امر واحد بر آن می شود، مجموعش رو اعتبار می کنیم یک چیز، اما در خارج آیا یه چیزه؟ در خارج مرکبه، مرکب از اجزاست. اگر منظورتون از واحد واحد اعتباری است، یعنی چیزی که در واقع مرکب است، چیزی که در واقع مرکب است متعلق اراده واحد نمیتونه باشه. مرکب وقتی شد یعنی وجودات متعدد. وجودات متعدد چی میخواد؟ اراده های متعدد میخواد. پس اینکه فرض کنید واحد اعتباری متعلق اراده واحد است، این اصلا معنی نداره. وحدت اگر حقیقی نباشد الا ولابد سبب باید متعلق ارادات چی باشه؟ متعدد باشد، متعلق اراده واحد نمیتواند باشد. پس فرضی که دارید میکنید فرض درستی نیست. واحد اعتباری متعلق ارادات متعدده، نه متعلق اراده واحد. بله، بذر کل السببه یا جزء السببه کاشتن بذر. خیلی خوب، پس کل سبب نیست. نه، به هر جزئی از اسباب شما یک اراده تعلق میگیره. نه، ببینید وقتی میگیم سبب یعنی کل السبب نه جزء السبب. مسبب مترتب بر جزء سبب که نیست که، مسبب مترتب بر کل سببه. ببینید اولا که همون آتیش که شما میگیم میندازید، آتیش رو کی درست کرده؟ یا شرایط رو باید مهیا کنید، رطوبت رو از بین ببرید، اکسیژن رو یه کاری بکنید بهش برسه؟ فقط یه اراده که نیست که. و ثانیاً فرض کنید همه اجزاء سبب بقیهش محقق شده، شما اینجا فقط عرض شود که اراده میکنی جزء اخیر را، اصلا فرض کنید اینطور باشد، اراده میکنی جزء اخیر را. پس اجازه بدید، بنابراین این چیزها، این مسببها مترتب بر اراده شما هستن الان، یا مترتب بر مجموع این اجزا که یک جزءش متعلق اراده شما؟ میگن شما دخالت داشتی، درسته، شما دخالت داشتی،
پس ما دخلی در اراده شخص نیست یک، و بنده هم این درخت رو به همین شخصی بزن کشته متصل می کنن. دو، پس نشون میده که اینجا عمل تولیدی در واقع واحدی است که اثرات متعدد داره. اون قاعده فلسفی شاید اینجا جاری نباشه.
چرا قاعده فلسفی وقتی عقلی شد همه جا جاری؟ اعتبار گفتم، امر اعتباری که دخیل در امر حقیقی نیست که. امر اعتباری نمیتونه بیاد دخالت در امر حقیقی بکنه که. شما یه چیزی رو، شما همه مرکبات رو واحد در نظر بگیر، در نظر گرفتن شما که اینا رو واحد نمیکنه که. و صلی الله علی محمد و آل محمد.